بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه خانواده دوست داشتنی شدید. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بسیار متشکرم و سپاسگزارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر کجا هستید در پناه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام موفق باشید، سربلند باشید و بدرخشید انشاءالله. برنامه خودمون رو به لطف خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم، به صورت زنده خدمت شما بیننده عزیز خواهیم بود. مثل روال گذشته و هفته‌های گذشته، روزهای چهارشنبه حدوداً ساعت 18:30 به وقت تهران خدمت شما هستیم با عنوان خانواده دوست داشتنی، و بحثایی که در این برنامه میشه بسیار جالب و دوست داشتنی هست. خدمت شما هستم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احسان شاکرین محبت فرمودن، دعوت ما رو پذیرفتن و به استدیوی ما حضور پیدا کردن. باشون سلام علیک میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد عزیز، من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و حالتون چطوره؟
سلام علیکم و رحمت الله. ما هم عرض ارادت داریم خدمت شما، همه بیننده های عزیز خودم، و آرزوی سلامتی و خوشحالی برای همه خانواده های مسلمان، شیعه و ایرانی خصوصا.
قربونتون برم، خیلی خوش اومدید. خدمت بیننده عزیز عرض بکنم که در هفته گذشته ما بحثی رو آغاز کردیم به عنوان گذشت، چگونه گذشت داشته باشیم و این گذشت چگونه میتواند به قول معروف زندگی ما رو سوق بده به سمت صمیمیت که یک خانواده خوب و دوست داشتنی در واقع داشته باشیم. استاد عزیز در هفته گذشته راهکارهای بسیار زیبایی رو بیان کردن در این برنامه و به چه صورت بتونیم گذشت داشته باشیم تا اینکه بتونیم در واقع زندگی خیلی خوبی رو در واقع آغاز کرده باشیم. البته به اون دسته از عزیزانی که هفته گذشته هم خدمتشون عرض کردم، اونایی که خیلی تمایل دارن اینکه ازدواج بکنن و زندگی جدیدی رو شروع بکنن، نسبت به گذشت خب صحبتایی که در هفته گذشته شد باعث شد که اونها هم در واقع تصمیمات جدی در واقع بگیرن، بتونن ازدواج کنن و زندگی خوبی رو در واقع آغاز کنن. با شما هستیم به خدمت استاد. استاد عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب سیرتی عزیز، یکی از صفات خوب گذشته و ما در ایران خودمون انسان‌های با گذشت زیادی داشتیم و یک مثال بسیار مشهور مرحوم تختیه که بهم. از ورزشکارهای و کشتی ایران به نام شیعه و ایرانی هستش که بسیار کار درست بوده، یه ورزشکار تمام عیار. بله. یا مرحوم پوریاولی که عرضم بزرگتون که خب شنیدید دیگه وصفاشون رو، اینها خیلی آدمهایی بودن که مروت و مردانگی داشتن، یعنی تو اجتماع، یعنی تو شغلشون بوده دیگه کشتیگیری و آبروشون بوده. وقتی یه کسی آبروش باشه، حیثیتش باشه که مثلا باید کشتی بگیره، اگه پیروز بشه همه براش هورا و کف و دست و تشویق و مثلا باش عکس میگیرن، اگر یه شکست بخوره همه اصلا نگاهشون عوض میشه.
درست.
این خیلی مهمه که این روحیه را توی کشتی داشتن ایشون، که وقتی میبینه که پوریای ولی وارد اون شهر میشه، میبینه یه خانم مسنی ایستاده دم دروازه شهر و نظری داره پخش میکنه، میگه مادر این نظری برای چیه؟ میگه که پسرم قراره با پوریا ولی کشتی بگیره و اگه تو این کشتی به بازه ما رو از این شهر بیرون میکنن مردم، یعنی دیگه هیچ احترام برای من و این پسرم قائل نیستن، اگه ببره نه آقای این شهره، به هر حال نشان پهلوانی رو. پوریای ولی هم اون زمان آوازش بسیار بوده، یعنی هر اسمش میرفته همه خلاصه میدونستن که شکست خوردن. پوریای ولی یک لحظه، شما نگاه بکنید، کسی که شغلش و آبروش و حیثیتش و همه وجودش رو گذاشته برای ورزش و کشتی، حالا یه دفعه یه همچین مادری و همچین صحنه ای روبرو بشه و چند لحظه تأمل میکنه با اون کسایی که حالا دور و برش بودن حالا، و بعد میگه که مادر نظرت قبول شد.
به
حالا اون خانم که اصلا نمیشناخته این کیه این شخص، میگه که چی؟ میگه قبول شد، مطمئن باش پسرت برنده میشه. و میره روز موعود روی عرضم حضورتون دوشک کشتی و خلاصه خودش رو به قول خودمون اونقدرها محکم نمیگیره. اون پسر، اون خانم، اون پیر زن که نزد کرده بود شنو میزنه ده. اون میفهمه خودش، اون پسره.
پسر.
این به این میگن گذشت. چی شد؟ جناب پوریاولی از مقام، از منصب، از بیا با هم عکس بگیریم، از نمیدونم پول، خیلی چیزا گذشت. خب ولی جالبه، پوریاولی فوت کرده، اون شخص هم فوت کرده. شما تو تاریخ بگردی اسم اون شخص رو پیدا نخواهی کرد. نمیدونی کی هست واقعا، نمیدونی. برنده شد، هیچکی نمیدونه.
ولی
پوریای ولی که گذشت کرد و یک شکست ساختگی برای خودش درست کرد، برنده روزگار شد،
ماندگار شد.
و ماندگار شد.
چقدر جالب.
چون گذشت، خدا هم او رو پرآوازه کرد. جناب مرحوم تختی هم همین منوال رو داره و تختی، شما تو هر شهری که برید یه ورزشگاه به نام تختی وجود داره، یه خیابون به نام تختی وجود داره. توجه کردین؟ این شکست ها بعضی وقتا توی محیط زندگی در بین من و خانومم و بچه هام یه اتفاقی میفته، یه اشتباهی صورت میگیره. اگر من گذشت کردم، مروت کردم و مردانگی کردم، اگر من ایستادم و بخوام پای آبروی همسرم بایستم، وایسم خلاصه بچه‌م رو اذیت و آزار بکنم، نمیگذره کار و اون زندگی با مروت نیست. جالبه که خدا رحمت کنه همه ی علمای عزیز ما رو، مرحوم زایت الله بهجت آقازادشو میفرمودن که بعضی وقتا تو خونه ما شوشو مالی بودن دیگه، خلاصه یه حرف و نقل هایی میشد و اینها، حتی کاری به شمالی هم نداره، جو همه جا همینطوره که میگم شمالی یه توجهی بودن که حالا شما هم اهل شمال هستید، عرضم بازن سلامت بشید. ایشون فهمودن که میگفتن رئیس خونه مادره، هرچی ایشون گفت و میگذشتن. با اینکه آقازاده ایشون فهمودن بعضی وقتا واقعاً حرف اصلا قرار نبود که به نفع مادر تموم بشه، ولی ایشون گفتن رئیس خونه مادر، هرچی مادر فرمود همون بشه. اینها وقت جالب آقازاده ایشون فهمدن که بعضی وقتا که ایشون پارچه میخریدن که خب لباس مثلا بدوزیم و اینها، ما میدیدیم لباس جنس خوب و پارچه محکم بر ما میخریدن، بر ما بچه ها، و برای خودش مثلا جنس ضعیف‌تر. گفتیم پدر جان مثلا شما آبرو حیثیت، گفتن شما بچه اید، خیلی بازی گوشی میکنید، کشتی میگیرید، بزن چی دارین، لباس محکمتر باید بپوشید. من خیلی جزدقیزی ندارم که حالا ببینید یک پدر اینجوری گذشت میکنه و افتخار ما این افراد هستن، آوازشون هم در دنیا پهنه. خدا را شکر میکنه.
خدا شکر. وسط در مورد گذشت صحبت کردین، حالا حقیر عادتی که تو این برنامه دارم اینه که استاد همه صحبتایی که میکنه و راه روش گذشت رو در زندگی میگه، خب آدم میبینه کجای زندگی در واقع خللی ایجاد شده، اون رو بگیم از استاد بپرسیم و درمانش رو پیدا کنیم. استاد بعضی مواقع اتفاق بین حالا دو تا فرد به وجود میاد، فرق نمیکنه زن باشه با شوهر خودش باشه، برادر خواهر باشه، یا اینکه حالا به عنوان دوستش باشه، بیرون باشه، تو خیابون باشه، یک حرفی میزنن، یک بحثی رو آغاز میکنن استاد، بعد فقط طرف سکوت میکنه، یعنی با سکوت خودش میخواد یه حرکتی رو نشون بده. بعض مواقع طرف با حالت نگاه خودش میاد عکس العمل نشون میده که طرف میگه انگار از سطح فوش هم برای من بدتره. این سکوت هم استاد جایگاه گذشت رو در زندگی نشون میده، ایفا میکنه، یعنی به عنوان گذشت هم دیده میشه یا خیر؟
یه وقتی که این سکوت ما مثلا سکوت یه جوریه که ما یه نگاه عاقلاندر سفیه به طرف میکنیم، مثلا میگیم که مثلا این که میگم مثلا جواب ابلهان خاموشی است دور از محضر شما، خب وقتی این حرف رو شما میزنی طرف خیلی خورد میشه. یعنی یه جاهایی سکوت ما گذشت نیست، ما فکر میکنیم اسمش گذشته ولی داریم طرف رو خرابش میکنیم. مثلا اون اشتباه میکنیم جوابش ندید، خب یعنی چی؟ یعنی داری خرابش میکنی. سکوت یه جاهایی لازمه، یه جایی که مثلا طرف مقابل خیلی داره داد و قال میکنه، جیغ میزنه، داد میزنه، فریاد میکنه، اعصابش ریخته به هم، شما میگه آب لطفاً بخورید فعلا، حالا بذار آرامش برقرار بشه بعد با هم این سکوت اینجا خوبه، ولی قرار اون طرف مثل میگن تخمه توی چی میگن مایتوبه داره جلز و ولز میکنه و این طرف چی نگه و بگی که ولش کنید سکوت.
یعنی احتمال جسور شدن طرف مقابل هست نسبت به سکوتش؟
نه، داره آبروشو میبره این شخص که سکوت میکنه. حالا اون که میگید که شما میفرمایید وقتی ما سکوت میکنیم طرف مقابل تازه چی میشه میفرمایید؟ میگی که مثلا حالا جریتر میشه و
جسورتر
میشه، پرروتر میشه. این هم راهکار خودش رو داره. مثلا ما چیکار بکنیم که این اتفاق نیفته؟ من میگم گذشت کردن، ما اون هفته صحبتش رو کردیم که یه گذشت ما این طرف داریم، یه انتقام هم این طرف داریم، یعنی روبروی گذشت انتقامه. و تو گذشت چیا به دست میاریم، تو انتقام چیا به دست میاریم، ولی اون که طرفمون هم جسور بشه. توی روانشناسی بهش میگن تکنیک ایگنورینگ. ایگنورینگ یعنی این که مثلا شما بچه‌تون یه اشتباهی میکنه، فعلا تو مهمونیه مثلا جلوی دیگرانه یا مهمون خونه شماست، هر چی به این بچه بگید یا بخواید تنبیهش بکنید به مهمونا بر میخوره، خیلی زشته. مثلا بچه شما یه اشتباهی میکنه، شما میای مثلا چرا این کارو کردی، تو رو تنبیهت میکنم، خیلی به مهمونا بر میخوره. یا خصوصا جلو پدر مادرها، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگها خیلی ناراحت میشن، نمیتونن ببینن، یعنی همیشه هم میگن نه وقا رو بیشتر از بچه ها دوست دارن. خب شما نمیتونی جلوی پدر و مادر خودت یا پدر مادر خانومت یا مهمانهات بچه تو تنبیه کنی، اون لحظه تکنیک ایگنورینگ رو میگیری. یا بعضی وقتا سکوت، میگذری، یعنی به قول خودمون زیر سیبیلی ردش میکنیم، اما یادمون هست یک جا باید این روش صحبت بشه، حرف زده بشه. میگیم انشالله توی راهکارها امروز انشالله به لطف خدا که ما باید با یه همچه افرادی، حالا چه با کودکمون چه با غیر کودک،
بله،
چه جوری رفتار بکنن.
استاد در هفته گذشته الان من یه جورایی یادم اومد تو می‌خواستیم برنامه رو شروع کنیم، من یه سوالی رو در هفته گذشته انتهای برنامه از استاد پرسیدم ولی چون وقت برنامه به پایان رسیده بود دیگه نتونستیم خدمت استاد باشیم و خدمت شما بیننده عزیز. هفته قبل در پایان برنامه نسبت به جوانی که به سن بلوغ رسیده من خدمت شما سوالی کرده بودم، این که اگر جوانی خب با غروری که داره و اون بلوغی که داره میخواد خودش رو نشون بده، بعد پرخاشگری هایی که توی یک خانواده ایجاد میکنه با برادرش، با پدرش، با مادرش، اینها باز اینجا خب پدر و مادر و احتمال داره خب فرزندان دیگه شرایط فرزند رو درک نکرده باشن و سعی بکنن که باش پرخاشگری بکنن، بگن اگر
مقابله با
آره مقابله کنن، بگن اگه ما جلوی این بچه وای نستیم این بچه پررو میشه، جسور میشه، به پدر من و پدر و من و مادر توهین میکنه. اینجا استاد باز اینجا سکوت معنا داره یا این که نه باید وارد بشه و توجیه بکنه؟
سوال بسیار خوبیه. عرضم به حضورتون که جناب سیرتی عزیز، ما یه اصل ما داریم توی بحث‌های روانشناسی نوجوان و جوان که اینو باید پدر مادرای عزیز خیلی دقت بکنن، این خیلی دقت بکنن.
بله.
ما حرفمون اینه که جوان مثل موج‌های دریا میمونه. شما اهل دریا و خلاصه شهرهای شمالی الحمدلله از نعمت دریا صحب. میدونید موجهای سهمگین یعنی چه؟ یه وقت دریا آرومه، یه موجهای آرومی داره، آدم میره تو شنا میکنه، یه موجه آدم رو نوازش میده. ولی بعضی وقتا اون جزر و مدایی که میشه توی دریا و اون اتفاقاتی که میفته و موجهای بزرگی که بعضا تعبیر میشه به سونامی، یعنی موجهای نابودگر و خلاصه شکننده طوفانی، کسی بگه که من میخوام جلوی این طوفان وایسام، نمیتونه این طوفان جلوی من قد علم کنه، جز شکست برای او هیچی نداره. من میگم سن نوجوانی و بلوغ خصوصا سنیه که جوان این اون موج سونامی و شکننده است.
یعنی هیچ کسی نمیتونه در مقابلش بیسته؟
نباید در مقابلش بیستی اصلا نباید. اما خیلی پدر و مادرها عاقلن، میگن اتفاقا موج خوبه دیگه، ما هم باش بخواییم با موج سواری بکنیم. یه تخت چوب میندازن روی این موجه، چیکار میکنن؟ موج سواری میکنن. یعنی به جای اینکه اون موجه بزنه اینها رو خوردشون بکنه، لهشون بکنه، غرقشون بکنه، با این چوب چیکار میکنن؟ او رو با اون موج سواری میکنن،
در واقع همراهی میکنن.
آفرین.
چه جوری همراهی؟
یعنی حالا ما این اصلو بپذیریم که آقا ما نباید جلوی جوونمون قد علم بکنیم. آخو. اون داد میزنه منم داد بزنم، اون جیغ میزنه منم جیغ بزنم، اون چیز میشکونه منم چیز بشکونم. اینو اول خب. چرا که اگه این کار رو کردیم شاید ما پیروز میدان باشیم ها، ولی در اصل شکست خوردیم، چون تربیتمون رو نابود کردیم. چون امنیت عاطفی و روانی بچه‌مون رو بردیم زیر سوال، چون نگذاشتیم بچه یه استقلالی به دست بیاره. بابا بدونیم که این جیغش، این دادش، این فریادش، این مثلا با مشکروبی کوبیدن روی این میزش من این رو میخوام، باید تا شب این فراهم بشه، اینا همش نشانگره اینه که داره بزرگ میشه. این تا دیروز بچه بوده، بهش گفتی این کارو بکن چشم، اون کارو بکن چشم، از امروز فکر میکنه چشم گفتنه خیلی بده، خیلی خطرناکه، به تریج قباشون بر میخوره. مثلا میگن من این کارو بکنم، من چه ربطی داره؟ خیلی خوب آقا، شما انجام میدید، من انجام میدم، اشکال نداره بابا جان. اینجا شما اینقدر لطف به ما تا حالا کردی، حالا هم یه مقدار ما این الطاف شما رو جواب بدیم. به خدا ببین همین جوان با نرمی، شما وقتی این کارو بکنی و با نرمی، چه جوری میشه رگ خواب این جوان رو پیدا کرد باش حرف بزنی؟
آروم میشه،
آرام میشه، باش موج سواری میکنید، یعنی کیف میکنید، عشق میکنی با این جوان، با همین جوانی که اینجوریه.
شما میفرمایید که موج سواری بکنیم، انگار که من دارم تشویقش میکنم.
به چی؟
به همون، به فرض مثال عصبانیتش.
خب
من دارم همراهی میکنم که مثل خودت بشم.
نه.
و این جوان باز عرض میکنم که دوباره فکر میکنه کارش درسته و فراتر از لحظه قبل خودش قدم برمیداره.
ببینید جوان که دائم اینجور نیست که، بعضی مواقع بله میدونم، همیشه این تو همون بلوغ هم همیشه این فکر به سرش نمیزنه. بعضی وقتها که این هویتش زیر سوال میره، بعضی وقتاش آزادی او زیر سوال میره، بعضی وقتها استقلالش زیر سوال میره، فکر میکنه شماها سد شدید براش، نمیگذارید این میخواد پیشرفت کنه، شما پدر و مادر سنگ جلوی پاش هستید، این حسو میکنه. شما اون لحظه باید شما ایگنورینگ بکنی، گذشت بکنی، بگه خب باشه بابا جان، هر جور که میدونی، که بهش میگن مدارا کردن، یه جور گذشته با مدارا عقلانی و هوشمند. تو این کارشو دیدی، ولی الان قرار نیست که جوابشو بدی. وقتی که آرام شد، یه مقدار ریلکس شد و اون مقطع گذشت، مثلا اون شب سپری شد، فرداش، چون موقع گرسنگی آدم به هر حال دیدید نوجوانا موقعی که گرسنه میشن، موقعی که تهدید میشن، این اتفاق براشون میفته. دائم که اینجور نیستن، اگر دائم پرخاشگر، اون یه اختلال روحی و روانیه. اما اگر بعضی وقتا یهو دادش میره راه هوا، مثلا میگه که این سطل آشغال بابا بذاره دمه در، نمیخوام بذارم، به من چه ربطی داره، شما چقدر از اولش هم به من زور میگفتی، بابا جان قربونت برم من خودم میرم میذارم، اشکالی نداره، شما لطف میکنی. بعد که یک شب گذشت بهش بابا جان مثلا حالا این سطل آشغال شما بذارید دم در چه اتفاقی میفته؟ آه
پس صحبت رو باید بکنیم.
صحبت رو داریم، مذاکره بر سر نیازها رو داریم،
ولی گذشته هم داریم.
ولی اون گذشت، اون لحظه داد کشیدی داد میشنوی، جیغ بکشی جیغ میشنوی، بلندتر، رساتر و خیلی تازه آتیش، مثل اینه که بنزین بریزی روی آتش.
خب استاد بعد ممکنه که در آینده هم این تاثیر بگذاره. به فرض مثال فرزند من وقتی به سن بلوغ رسیده مقابله میکنم، حالا به فرض مثال مقابله میکنم باهاش که سعی میکنم جور درستش کنم، اون طرز برخوردش و اون عصبانیتش رو کنترل کنم، ولی با بلند حرف زدن، یعنی با داد زدن، ممکنه اون لحظه بچه خودش رو آروم کنه، ولی در آینده استاد شما میفرمایید ممکنه این دوباره خودشون نشون بده و این همیشه پرخاشگر باشه.
نه، این تو این بحرانه، تو بحران بلوغ
رد میشه.
بله این رد میشه، چون فیزیولوژی که بدن داره تغییر میکنه
و شکل میگیره،
عواطف احساسات از بچگی داره میاد یه دفعه تو یک مقطع دیگه. خب خیلی این وسط مهمه و خود این بچه هم بدون اید که اذیت میشه، یعنی اول خودش آدم باید اذیت
خودش متوجه است،
خیلی خودش کسی که میخواد عصبانی بشه اول خودشو میخوره، خودش عذاب میده، بعد دیگران رو عذاب میده. ما این لحظه رو هیچی نگیم، بنزین نریزیم رو آتیش. دیدید بعضی وقتا یه آتیش مثلا بلند شه، میگن آقا یه پتو بندازید روی آتیش، این آتیش خفه میشه، تمام میشه میره.
این گذشت مثلا
گذشت عین اون پتو است. اگه بخوای انتقام بگیری بگی این الان فردا پررو میشه، اگه من الان نزنم تو دهنش این فردا میخواد مثلا چیکار بکنه، عین اینه که شما یه چند لیتری بنزین بریز وسط آتیش، چه اتفاقی میفته؟
کاملا درست.
خاموش نخواهد شد، تازه بدتر خواهد شد، آتش سوزی، سوانح و صدمات زیادی. من اینجا میگم که گذشتی که ما اصلا حرفمون اینه، یه موضوع داریم به نام گذشت که اصلا برای خود ما هم خیلی عالیه، روش هم صحبت خواهیم کرد. روحیه گذشت روحیه‌ایه که خدا میخواد تو وجود ما باشه. اهل بیت فرمودن مروتون و اهل بیت العف، عفه. اصلا مروت ما، مردونگی ما، وجود روزانه ما رو عف میگرده. اصلا همه چی عف میکنیم، رو انتقام نیست. وقتی که مردم ریختن مکه رو گرفتن در زمان رسول الله، یه عده گفتن امروز روز ملهمه هستش، یوم الملهمه، یعنی امروز انتقام. رسول خدا توبیخشون که همه بشینی الیام یوم الرحمه، مرحمه، رحمت، عفو، بخشش و رحمت. تازه امروز روز انتقام، ما انتقام نداریم تو اسلام. اینجوری داشتن حضرت تربیت کردن که شما می‌بینید الان تو دنیا این همه مسلمان هست و هر جا ما ضربه می‌خوریم سر همین داستان هاست که رحمت توش وجود نداره.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس این راهکاری که خدمت شما بودیم و استاد عزیز صحبت کردن نسبت به، خب این اتفاق خیلی در خیلی از خانواده ها به وجود میاد. من باور کنید دیگه از نزدیکترین کسان خودم هم این اتفاق براشون تو خانواده به وجود اومد و میگفتش که پسرم به سن بلوغ رسیده و واقعا موندم چه کار کنم. بعد خودم گفتم بابا هم تو اینترنت خیلی میتونی راحت دنبال بگردی اینکه طرز رفتار و برخورد ما نسبت به فرزندی که به سن بلوغ رسیده به چه صورت میتونه باشه، یا اینکه تو تلویزیون هم برنامه‌های مفیدی در واقع تولید میکنن و پخش میکنن. خب دیگه الان کسی با این همه رسانه و فضای مجازی بگه من چیزی رو بلد نیستم و نمیدونم، خیلی جالبه و واقعا جای تعجب هست. استاد عزیز صحبتایی که فرمودن در این برنامه نسبت به این قضیه که گذشت چه جایگاهی میتونه در زندگی ما داشته باشه مفید بوده در واقع، و ما هم بتونیم ان شاءالله سعی کنیم گذشت رو در تمامی لحظات زندگیمون در واقع داشته باشیم و هم نزدیک بشیم به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و هم اینکه خانواده‌ای بسیار زیبا و دوست داشتنی در واقع بسازیم. میان برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم. محضر استاد عزیز جناب آقای دکتر شاکرین هستیم و خدمت شما عزیزان. بفرمایید.
يا رب يا الله إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلموني وتلهمني وترشدوني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه خانواده دوست داشتنی خدمت شما هستیم، در محضر شما هستیم. امیدوارم هستم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. استاد عزیز جناب آقای شاکرین میهمان برنامه ما هستن، کارشناس برنامه ما هستن و بسیار زیبا صحبت میکنن در مورد گذشت داشتن در طول زندگی هر فردی که رسیدیم در مورد بلوغ بعضی از جوانان که ما بایستی گذشت داشته باشیم نسبت و در مقابل اونها یا اونها گذشتی در واقع داشته باشیم. استاد عزیز راهکارهایی رو بیان فرمود. استاد در خدمتتون هستم.
یک سوالی که بسیار عالی بود فرمودید که در رابطه با این جوونی که تو دوران بلوغه و میاد یک اختشاشی تو خانواده ایجاد میکنه، یه ناامنی، یه ناآرامی درست میکنه، جیغی، دادی، فریادی و میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه. جناب آقای سیرتی، این اول این که ما بدونیم که روحیه جوان روحیه همون داستان اون موج است و ما میتونیم موج سواری بکنیم به جای ایستادن جلوی این موج، ولی چند تا راهکار به هر حال هست. اون موقع که ما باید گذشت بکنیم بگذریم، وقتی آروم شد، ما چند تا اصل داریم تو زندگی. اصل گفتگو، بعد بشینیم گفتگو بکنیم با این فرزندمون. بابا دیشب انگار خیلی اعصابت خورد بود، دیشب خیلی انگار فریاد میزدی، دیشب غذا چرا نخوردی، دیشب چرا جوو ناآروم کردی، من ناراحت شدم، بی احترامی شد به مادرت، بی احترامی شد به پدرت، بابا داداشات یاد میگیرن، خواهرت یاد میگیره زشته، چی بوده، مشکل چی بوده، بیا به خودم بگو، چرا به خودم نمیگی. وقتی اینطوری با بچه حرف بزنید آروم آروم این بچه نرم میشه، متوجه میشه که باید مشکلاتش اول قبل از داد و فریاد بیاد به پدر یا مادر بگه. اگر دید فایده نداره و مشکل حل نشد، مثلا جیغ و داد بکنه.
درست.
این مورد اول. مورد دوم یه اصل دیگه ای هست، اصل این که ما مشکل رو اصلش رو بفهمیم چیه، چرا این داره داد میزنه، چرا داره این فریاد میکنه، چرا امروز اعتصاب کرده فلان کار انجام نمیده. اگه اصلش رو بفهمیم برای خودمون هضمش راحته، دیگه احتیاجی نیست که بخوایم عرضم حضورتون که بگیم که هر بار این یه کاری کرد ما گذشت کردیم. نه دیگه، اونجا دیگه یک روحیه عرضم حضورتون خوبی تو خانواده پیدا میشه که اذیت کننده و آزار کننده، آزار دهنده دیگه نیست.
پس اینه که
دلیلش هم اینه. من عرض میکنم بچه ها در سنین بلوغ ناآرامند، چون بدن ریخته به هم، بدن داره تبدیل به یه سیستم دیگه میشه.
اینو باید بپذیریم،
اینو باید ما بپذیریم، چه در دخترمون و چه در پسرمون. و البته این فقط مختص بلوغ هم نیست، در مقاطع مختلف زندگی اتفاق میفته.
ممکنه خودشو نشون،
مثلا شما نگاه بکنید در زمانی که بچه میخواد بره مدرسه احتمال داره این مقدار حال و چیزش بد بشه،
این تغییر مکان ممکنه اذیتش بکنه،
شدیداً استراب پیدا میکنه، استرس پیدا میکنه. طبیعیه. عرضم به حضورتون مواقعی که مثلا کنکور دارن بچه ها، یه موقعیت استراب و استرسه و احتمال داره شما بهش بگی که مثلا امروز غذا با تو نمیخوام، من نه امروز نه هیچ وقت دیگه غذا نمیخوام،
چون استرس داره،
استرس داره. ما این ریشه رو ببینیم چیه، توجه فرمودی؟ یا مثلا برای خدمت سربازی رفتن پسرها، خب یه موقعیت بسیار پر استرس و حساسه. ما تازه بیام نه این انگار اصلا یه جور دیگه شده. خب بله یه جور دیگه شده. خب این الان میخواد یه تغییراتی توی اصلا داره هی فکرشو میکنه، من الان باید برم توی شهر دیگه، غربت داره، بی پولی داره، مشکل داره، اینا رو داره فکر میکنه. هی ما داریم مبارزه باش میکنیم، چرا مثلا تو نون نرفتی بگیری، چرا امروز سطل آشغال نذاشتی سر کوچه، چرا فلان وقت مهمون اومد شما ول کردی رفتی سلام نکردی. بابا جون این استراب داره، این استرس داره، بپذیریمش. البته این نباید این کارو میکرده، البته که نباید این کارو میکرده، ولی حالا که انجام داده ما نباید هی این تازه بنزین بریزیم رو آتش. موقعی که بچه مثلا میخواد خواستگار براش بیاد یا میخواد بره خواستگاری، حال و حوصله استراب و استرس، این موقع ها رو من و شما دیگه درک کردیم دیگه. نمیدونم وقتی میخواد به هر حال ازدواج بکنن، این خودش مشکلات هست، میخواد بره مثلا استخدام یک مجموعه ای بشه، باز این استراب هست، بیان سر تا پا استراب. یعنی مواقع مختلفی احتمال این اتفاقات هست. ما نباید دائم مبارزه بکنیم، شمشیر بگیریم مبارزه بکنیم، باید حواسمون باشه،
حواسمون باشه. یه خاطره بسیار جالب از دوران خدمت سربازی میگن که وقتی
خودتون
بله ثبت نام کرده بودیم واسه خدمت، من فکر کردم خب شاید مثلا حالا یه اتفاق پیش بیاد معاف بشیم. خب دوران کودکی بوده دیگه، حالا کودکی که نه، در دوران نوجوانی و جوانی بوده، برگه خود اون نظام وظیفه که در اومد در خونم، من نشسته بودم رو پله، بعد پست اومد گرفتم ازش، نگاه کردم یهو شروع کردم گریه کردم، بعد مادرم اومد با بابام که دیدن که دارم گریه میکنم، از پشت پنجره منو دیدم، اومدن بیرون، هر دوتاشون منو بغل کردن. الان تازه متوجه میشم که استاد چقدر حتی میتونست بابا مثلا اون لحظه بگه که نرده به این گندگی، آخه چرا داری گریه میکنی. اون از اون هم بابام منو بغل کرد. ببین من هم استراب استرسم خیلی زیاد شده بود، مثلا به فرض مثلا امروز چهارشنبه است، پنجشنبه بعد خودم رو معرفی میکردم، بعد شروع کردم گریه کردن. الان انقدر خجالت کشیده بودم، هم چون جلو پدرم مادرم دارم گریه میکنم، هم استرس داشتم اون لحظه که خب دو روز دیگه میخوام برم خدمت سربازی. استاد شما میفرمایین که باید درک کرد، جوانای عزیز، اون لحظه پدرم و مادرم هر دوشون منو بغل کردن، باورتون نمیشه، استرس استراب پاک شد استاد.
عجب.
الان من متوجه شدم
خدا.
و چقدر هم
خداش الحمدلله.
خدمت شما بیننده عزیز عرض کنم که گذشت تو زندگی خب خیلی معنی داره، و اگر گذشت بشه زندگیمون خیلی لذت بخشه. حالا به فرض مثال، حالا بعضی از بینندهای خوب ما که پای برنامه هستن میگن آقا من اصلا روحیه گذشت رو ندارم، نمیتونم بگذرم، اگه بگذرم فکر میکنم که خیلی چیزا رو از دست دادم، اگه بگذرم دلم آروم نمیشه. دیدی تو دعوا بعضی مواقع هر کسی قدرتش بیشتر باشه، هر کی بیشتر توهین بکنه میگه آخش. و جالب اینه که بعضی از خانواده بهش میگن آقا خدا رو شکر تو زبون داری، یک چیزی گفتی یا حرفی زدی، وای اگه نمیگفتم خفه میشدم، خوب شد گفتم. حالا بعضی مواقع ما فکر میکنیم که روحیه گذشت رو تو زندگیمون با چجوری پیدا کنیم. اصلا استاد گذشت به روحیه بستگی داره یا نداره؟ میشه آدم روحیه یه گذشت رو داشته باشه یا نه بایستی هی مقابله کنه تا گذشت داشته باشه؟
وقتی ما یه صفات خوب رو باید ملکه ی ذهنمون و وجودمون بکنیم. ملکه یعنی چی؟ یعنی این رو به عنوان یک روحیه و به یک عنوان یک زمینه تو وجودمون قرار بدیم. ما عرض کردیم محضر شما و همه ی بیننده های عزیز، جوانهای عزیز، دختر خانمهای گل، آقا پسرهای بزرگوار، پدرها، مادرها، معلمها، که ما دو تا روحیه داریم، روحیه گذشت داریم، روحیه انتقام داریم. قرار رویمون این بود که گذشت مال خدا و اهل بیته، که اینجا فرمودن امام صادق انا اهل بیت مروتنا العف اما ظلمنا، یعنی اصلا ما روحیمون روحیه گذشته وقتی که بهمون ظلم میشه، به هیچ عنوان دنبال انتقام نیستیم. چرا؟ برای اینکه گذشت از خداست. یه روحی هم داریم، روحیه انتقامه که از شیطانه، که ما هیچ وقت نمیخوایم به طرف شیطان بریم.
روحیه انتقام از شیطان؟
شیطانه دیگه. بله، چون میری، چون کینه توزی پشتشه. تا شما کینه نداشته باشی نمیتونی. و وقتی یه وقت شما میگی که من میخوام روحیه اصلاحگری داشته باشم، روحیه اصلاحگری از روحیه گذشته. شما بچت وقتی که عصبانی میشی، مثلا این کار زشتی کرده، عصبانی میشی، پسرم این کارو چرا کردی؟ چرا این کارو کردی؟ چرا حواست نبود؟ با انتقام نمیخوای باش رفتار بکنی، نمیخوای انتقام یه کارتو ازش بگیری، اون کاری که کرده. شما اون لحظه میخوای اصلاحش بکنی.
آفر.
اگر دادی میزنی، اگر تنبیهش میکنی، چیه؟ اون لحظه، لحظه ایه که یه چیز جالبی که من توی احادیث و روایات پیدا کردم، میگه که امیرالمومنین منزلشون در زمان حکومتشون آورده بودن ظرف‌های عسل از یکی از شهرها که بین مسلمین پخش بشه. یکی از غلام‌ها، کسی که مثلا کارگزارا اونجا، اومد خدمت امیرالمومنین، گفت یکی از فرزندان کوچیکتون، فرزندان حضرت فرزند زیاد داشتن، امام حسن، امام حسین در زمان حکومت امام سنشون در سن جوانی بوده، یعنی کودک نبودن، پس بچه‌های دیگه ای از حضرت، یکیشون رفته در یکی از این ظرف های عسل رو باز کرده و مقدارشو خورده. اومد به آقا امیرالمومنین رو گفت خب حالا تمام عدل، تمام قسط، تمام عرضم به حضورتون قرآن و تمام خدا در وجود امیرالمومنین متولور، حالا میخواد ببینه علی ابن ابی طالب میخواد چیکار کنه با این بچه. خب بخواد گذشت بکنه که خب بیت المال مسلمین رو نابود کرده این بچه، و این بچه میشه جزء آقازاده هایی که بعدن خود میفتن به بیت المال میخورن، اگه بخواد حضرت عفش کنه، گذشتش کنه. اگه بخواد انتقام میگه که بعد مثلا بچه رو پس گردنه بزنه بندازه تو اتاق فلان کن. اینا همه مونده بودن. آقا امیرالمومنین میخواد با این بچه چیکار بکنه، با این فرزندش. حضرت پول در آوردن دادن به خادم، گفتن برو عین همین عسل، یعنی با همین کیفیت بخر و بیایی خمره. رفت یه مثلا مقداری خمره خرید و اومد، حضرت از سر اون ریختن، اون خمره رو پر کردن که از بیت المال بود، درش رو بستن، ما بقیش رو گذاشتن جلو فرزندشون، فرمودن اگر عسل میخوای به خودم بگو، من برات بخرم بذارم بهت بخور. این شد چی؟ انتقام. حالا به نظر ما انتقام نیست، انتقام کشیدن حضرت از این بچه، این انتقام نیست اسمش ها، این گذشتیه که همراه با اصلاحگری و تربیته، چون این بچه هست و نیاز داره به عسل خوردن. از اون طرف هم سرش نمیشد، اگر کسی دیگه ای بود احتمال داشت حضرت جور دیگه باش رفته کنه، یعنی کسی دیگه بود در سنین بالاتر، ولی این بچه هست، با بچه باید چجور رفته که این عسل دلش میخواسته، حضرت ظرف عسل گذاشتن جوش، گفتن هر وقت عسل میخوای به خودم بگو، از این عسل که از مال خودمه بخور، دیگه از بیت المال دست نزن. هم وجود بیت المال و هم اون ارزم موضوع عدل و طاعت رو به بچهشون گوش زد کردن، هم از این طرف نیاز بچه رو برآورده کردن با کتکاری و با اخم و تخم و اینها، هم این بچه نمیرفت تو ذهنش. اما این کار رو که کرد دیگه هر وقت عسل خود میاد بابا هم یا علی من دلم عسل میخواد، آقا میفرمان اینم عسل بخور، اینم نون، اینم هرچی دیگه. این چقدر زیباست. پس این روحیه رو حضرت علی داره تو وجود بچه هاش کار میکنه،
نهادینه
میکنه و پایریزی میکنه. خب یک، ما قراره که روحیه گذشت رو تو وجود خودمون و بعدم خانوادهمون درست بکنیم. اول بیایم زشتی انتقام و خوبی های گذشت رو با هم مرور بکنیم. گذشت چیا داره توش؟ شیرینی داره، پیوند عاطفی داره، وصل داره، عزت توش هست، احترام در چشم دیگران داره. وقتی آدم گذشت میکنه خیلی در چشم دیگران، گفتم مرحوم تختی، مرحوم پوریاولی و امثال اینا گذشت میکردن، توجه کردی؟ حالا انتقام چیا توشه؟ کینه توشه، کهنه شدن، اثر تخریب زیاد توی انتقام وجود داره. اون کسی که میخواد انتقام بگیره خودشو باید له بکنه، خورد بکنه، خاک بکنه تا بتونه انتقام بکشه. پس این مرور کردن، این پایمال کردن شخصیت، بحث و جدل، انتقام توش پر از بحث و جدله. اسلام میگه بحث و جدلی ما نداریم. تلخی خاطر، سوز شدن پیوندهای عاطفی، دور شدن فاصله های دل. وقتی با خانومت هی بخوای اون کشش بده، اون هم کشش بده، هی اصلا دلهاتون فاصله، هم تو باید قهر. ولی وقتی گذشت کردی میگی من گذشت کردم، اما میخوام باید با هم یه صحبتی بکنم. هر وقت وقت داشتی با هم یه صحبتی بکن، هر وقت وقتش بود، حالش بود، حسش بود، به من خبر بده با هم میشینیم یه صحبتی بکنیم. گذشت یعنی چی؟ یعنی اون لحظه ما فعلا هیچ کاری انجام ندیم، نه اخمی، نه تخمی، نه بدی، نه خاطره بدی، بعد به موقعش اون کار اصلاح بشه و گفتگو بشه و اونجا درست بشه، اونجا تعمیر بشه.
خیلی جالبه، واقعا جالبه. این روحیه گذشت باید هممون داشته باشیم. جدن استاد فرمودن که این روحیه گذشت چون از اهل بیت، اهل بیت از خدا هستن، اصلا از طرف خدا اومده گذشت کردن. خب ما همه ما در محضر خدا هستیم دیگه، باید جانمون، فکرمون، روحمون خدایی باشه، نه اینکه بیایم انتقام بگیریم و به سمت شیطان بریم که خودمون در واقع اذیت میشیم. استاد در دوران گذشته، حالا حقیر چون بچه گیلانم و بچه شمال هستم، همسایه هایی ما در واقع داشتیم، خیلی برام جالب بود. یک زمان یک اتفاق افتاد توی محلمون، من واقعا موندم که الان استاد داشتن صحبت میکردن، این تو ذهن من اومد، اینکه دو تا همسایه توی خیابون تو بازار همدیگر رو دیده بودن و اینکه اون خانم یا اون یکی خانم با اون همسایه خانم، حالا حتما حواسش نبوده، موقعی که داشتن از کنار همدیگه رد میشدن ایشون بهشون توجه نمیکنه. یعنی مثلا نگار شما دو تا نفر تو خیابون دارین رد میشین، من شما رو میبینم مثلا حواسم
نیست،
آره حواسم نبوده. بعد که برگشتم تو خونه دیدم با حالت عصبانیت، حالا شمالیا میگن یقه گیری کردن، من باید برم یقه این خانم رو، خانومه میگفت، من باید برم یقه این خانومه رو بگیرم، یقه گیری کنم که من چه هیزم تری به تو فروختم که تو خیابون منو دیدی بی محلی کردی. استاد دعوا نشد. یعنی الان من فکر میکنم، ببینین این برنامه مرور گذشته منم هست، وقتی فکر میکنم میگم خیلی چیز خیلی جزئی باعث شد که این دو تا خانواده به همدیگه بیافتن. بعد استاد بعد از مدتی، حالا شاید هم بگم نزدیک یک سال، این دیده میشد که اینا میخواستن که همدیگه رد بشن، این وای میستاد اوشون رد بشه بعد ایشون بره، یا اینکه اصلا مواجه نمیشدن به هم دیگه، اینقدر خودشون رو تحت فشار و آزار و اذیت قرار داده بودن به خاطر که همون لحظه گذشت دیگه در واقع نداشت.
امیر مؤمنان فرمودن کسی که صفت نیک گذشت را نداشته باشد به رفتار زشت انتقام دوچار خواهد شد.
الله اکبر،
چقدر قشنگ حضرت اینجا میگه کسی که نخواد صفت نیک گذشت رو تو وجود خودش قرار بده به صفت زشت انتقام دچار خواهد شد. یعنی انتقام رو حضرت علی علیه السلام نهی کردن ازش. به قول شما این دوتا خانم یک بار اگه اون رفته بود گفته بود ببخشین خانم فلانی، من امروز که تو بازار کنار شما رد شدم به من محل نذاشت، به خدا حواسم نبود، به خدا حواسم نبود، ببخشین. خواستم زودتر مثلا سبزی بگیرم برم خونه غذا ببازم، ببخشین عذرخواهم. تمام میشد گفت شما ببخشین، اصلا من تو فکرم یه چیز دیگه بود، انگار اشتباه کردم.
عاطفه‌اش بیشتر میشد نسبت به
بعد اون لحظه. میگن شیطان خیلی خوشحال میشه. در یه روایتی داریم رقص شیطان، رقص شیطان اومد خدمت آقا امام صادق علیه السلام و فرمود عرضه داشت که آقا جون شیطان میرقصه؟ حضرت بدن بله. شادی میکنه؟ پایکوبی میکنه؟ بله. من که گفت وقتی که دو نفر رو و خصوصا یه زن و شوهر رو به هم میرسه و اینها درگیر میشن، به قول شما یقه گیری میکنن، با جیغ و داد و خشم با هم دیگه دارن مطالبه میکنن از هم دیگه چیزی رو، اون لحظه است که شیطان خوشحال میشه، شنگول میشه، بلند میشه، میرخصه، یهان این دوتا رو من به هم ریختم، یه آتیشی درست کردم، مدت ها این آتیش هست، چون گفتیم دیگه شیطان از آتش دیگه، همه این مسنون از آتش، حرارت، حرارت آتش، همه جا آتیش درست میکنه شیطان. انتقام هم آتیشه. ولی وقتی شما رفتی مثلا میگم آیه سیرتی فلان، وقتی من سلام بهت کردم جواب ما ندادی، آجه به خدا حواسم نبود، ببخشی اصلا ندیدم شما رو. آقا خواهش میکنم، ما ارادم سلام از ما بود، ببخشین. حالا ما تازه، منم تازه چی میشم، خودم شرمنده میشم که چرا اومدم به شما اینجا. اما آیه گفت نه سلام نکردم که نکردم، مثلا نباید به شما سلام میکرد. تازه آتیشی درست شد. اگه آدم تو حالت مطلب دوم که میخواستم بگم به بحث روحیه گذشت، اینه که تو عصبانیت تصمیم نگیره. برای همینه که میگن که وقتی عصبانی شدی اگه نشستی بلند شو، اگه ایستاده ای راه برو، اگر مثلا یه لیوان یه مقدار آب بخور، ترک محل کن. داریم تو متون اسلامی تو عصبانیت آدم نباید تصمیم بگیره. هر کی تو عصبانیت تصمیم بگیره، امیرالمومنین فرمودن اذا غضبت فقم ولا تغضین و انت غضبان، وقتی خشمگین شدی به پا خیز، در حالی که تو عصبانی هستی قضاوت نکن.
قضاوت
و ما تو عصبانیت قضاوت میکنیم. دیدی مثلا بعضی وقتا دو تا ماشین کنار هم، اون بوق بوق عصبانی، چرا نمیری فلانه، بعد میای سبقت بگیری میبینی بابا یه مثلا دو چرخه جلوی ماشین، یه موتورسیکلت یا یه آدم پیر نمیتونه این اصلا حرکت کنه، باید بذاره این رد بشه. ولی خب ما ندیدیم که این صحنه رو اون جلوتر که فکر میکنیم این میخواد منو اذیت بکنه، فکر میکنیم میخواد وقت منو بگیره، فکر میکنیم میخواد این جلوی راه رو سد راه بکنه. وقتی ولی میریم جلو میبینیم مثلا یه کسی خورده زمین، ایشون وایساده که مثلا کسی بهش نزنه. تازه میگه چه خوب شد مثلا من، ولی خب با بوغ دیگه، بعضی با بوغ شدت نعره ها و عصبانیت رو با بوغ مثلا به هم دیگه. و بعدم دیدیم که اتفاقات، من یه موقعی شاهد این بودم که یه کسی میخواست سبقت از یه کسی بگیره، این مشکلش دوچار مشکل ماشینش، یه مشکل برش پیدا شده بود، دوچار نقص فنی شده بود، نمیتونست بره این طرف، موتور نمیدونم این ماشینش چی شده بود که فرمونش صفر، خیلی صفر شده بود، نمیشد بیا این طرف، خیلی ماشین و پشت سرش بوغ. یک ماشینی اومد از کنار این به شدت با عصبانیت سبقت بگیره، من این هیچ وقت اینو از ذهنم یادم نمیره، این اومد بگیره، خورد به جدول‌ها و ماشین چپ شد، واژگون شد، همون ماشین که با عصبانیت و ماشینش چپ شد. یادم نیست حالا خودشون چه اتفاقی برشون، ولی خب حالا اگه خودشون هم سالم بوده باشن کلی خسارت به این ماشین و تقصیرم اینه. چرا آدم تو عصبانیت باید تصمیم بگیره؟
بسید عصبانیت عقل انسان رو ضایع میکنه، درسته؟
نابود میکنه دیگه اصلا،
یعنی دیگه لحظه. یعنی من من نیستم، خودم خودم نیستم،
یه پردهی میفته روش و شیطان اون وسط جلو میده. چه اتفاقی میفته؟ همون لحظه میگن چش آدم پر خون میشه، دیدین شنیدین یه همچین اصطلاحی رو میگه. همون لحظه دیگه واقعا عقل آدم کار نمیکنه که آدم چی کار باید بکنه. آدم نباید خودشو به اون درجه بذاره برسه.
خدای بزرگ کاملا نه کرده
عصبانیت. چرا اینقدر آدم به عصبانیت خودشو برسونه که بعد این اتفاقات بیفته؟ شما نگاه بکنید تو دعواهای طایفه‌ای که بعضن هنوز هم تو این کشور ما هم اتفاق بوده و جاهای دیگه، میاد یه تصمیم اشتباه طرف میگیره، طرفو میکشه طرف رو و بعد از یه چند وقتی فکر میکنه که بعد میبینه که مثلا این طور نبوده. من مثالای زیادی دارم، نمیخوام تکرار خاطر بیننده های عزیزمون بشه و اذیت بشه کسی، ولی خیلی از اتفاق قتل ها و جنایت هایی که بعضن اتفاق میفته مالی عصبانیت هست، مالی اونه که یک لحظه خشم کرده و میخواد خشمش رو فرو بشونه، با طرف رو میکشه، نابودش میکنه، نقص عضو، بعد میفهمه اشتباه کرده است و این بدبختی رو به وجود آورده. زود قضاوت کردن خیلی بده. بدترین صفتیه که آدم بتونه داشته باشه زود قضاوت بکنه، و خصوصا تو حالت عصبانیت آدم قضاوت بکنه از کسی یا یه چیزی.
یعنی استاد کسی که عصبانی میشه به هیچ عنوان نمیتونه تصمیم بگیره، درسته؟ تصمیم عاقلانه نمیتونه بگیره.
همون لحظه‌ایه که خیلی خطرناکه تصمیم گرفتن.
یعنی بهترین چیز اینه که خودشو
آروم بکنه. آره، چند لحظه‌ای بگذره، یه مقدار آرام بشه، عقل حکم فرما بشه، دیگه اون نفسانیت قدرت نداشته باشه، عقل بتونه تصمیم بگیره.
خب اینا باعث میشه که روحیه من در گذشت بره بالا.
بله.
درسته؟ یعنی استاد ممکنه کسی به فرض مثلا پای برنامه نشسته بگه که من تو الان گذشت نداشتم. البته دیده میشه. اینو باور کنید. این حرف حقه. دیده میشه. من خودم اتفاقا دارم کسی رو که هیچ وقت خودش هم گفته که من هیچ وقت گذشت نمی کنم. من گذشت بکنم اذیت میشم. به هیچ عنوان ندارم. سریعا هر حرفی که داره میزنه میگه من روکم. عین کلام خودش. آقا من روکم، هر کسی حرف بزنه همون لحظه داغ داغ جوابشو میدم. میگه تا تنور داغ نونه رو بچسبون. ولی خب استاد این میخواد تغییر بکنه. یعنی به مرور زمان میتونه کم 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 یه جوری بشه، فردی بشه که بتونه گذشت رو در زندگی خودش
تمرین بکنه. با تمرین و توسل،
با همین روش هایی که شما فرمودید
عرض کردم، توسل، توکل به خدا و از خدا بخواد این روحیه یه زود قضاوت کردن رو خدا ازش بگیره. چیزایی واقعا خدا بعد از آدم بگیره، دستش هم درد نکنه. زود قضاوت کردن خدا از ما بگیره، خشم رو از ما بگیره، خشم هایی که بر دیگران هست. یک داستان بگم و خاتمه بحثم باشه. دو نفر داشتن با هم مسافرت میکردن، یکی با هم درگیر شدن سر یه مسئلهی توی بیابان و اون یکی با دستش یه سیلی محکمی کوبید تو صورت این. دید این به جایی که بلند شه مثلا بخواد تلافی بکنه، رو شنهای بیابون نوشت بهترین دوستم امروز سیلی محکمی به صورتم زد. رد شدن، رفتن یه جایی دیگه، مثلا رودی بود، میخواستن یه شنایی بکنن، عرق کرده بودن، خستگی از بدنشون در بره. این که سیلی خورده بود میپره تو آب، یک لحظه حالت خفگی، اون زاره به سیلی میپره و اینو نجاتش میده.
خب
نجاتش میبینه این برداشت و رو سنگ ها داره حک میکنه که امروز بهترین دوستم منو از غرق شدن نجات داد. این براش سوال میشه، میگه من اونجا سیلی زدم به صورتت، رو شنها نوشتی، اینجا این کارو کردم رو سنگ نوشتی. میگه برای اینکه اونجا باید این بادها بیاد ببخشه، باد بخشودگی، این شنها بیاد اینو ببخشه، اون کاری که تو کردی این بخشش، ولی این کار، این لطفی که تو امرو کردی باید
ماندگار بشه،
هیچ بادی نتونه این رو پاکش بکنه. گذشت.
جالب بود، داستان جالب بود. خیلی متشکرم استاد
عزیزی،
استفاده کردیم.
ما آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه بیننده های عزیزم.
سلامت باشید. اجازه مرخصی هست؟
مخلص شما عزیزی.
قربونتون برم. بایزاد. خب بیننده های عزیز، اول یه دعایی بکنیم. خدایا پناه میبرم به خدای بزرگ از بیگذشتی خودم، از اینکه گذشت ندارم تو زندگیم. باور کنید تغییر مجری برنامه هستم، تو برنامه میشینم، ولی صحبتایی که میشه خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم. از خدای بزرگ درخواست میکنم و این دعا رو همه ما میکنیم: خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو ببخش و گذشت رو در زندگی ما سرلوحه موفقیت ما قرار بده. خدایا قسمت میدم به حق محمد و آل محمد دعای ما رو بپذیر. اللهم عجل ولیک الفرج. الهی آمین. تا هفته آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
توی
که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.